رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
آمریکا و کره جنوبی یک رزمایش مشترک دریایی برگزار می‌کنند. نخست وزیر لبنان روز شنبه وارد تهران شد. و عبدالکریم سروش و مهدی کروبی به 100 چهره برتر مجله فارین پالیسی در سال 2010 پیوستند. 9 بامداد در تهران، 6:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. آمریکا و کره جنوبی روز یکشنبه امروز مانور نظامی مشترک خود را در دریای زرد آغاز می کنند. این رزمایش دریایی در پی گلوله باران یک جزیره کره جنوبی از سوی کره شمالی در روز سه‌شنبه گذشته اعلام شد. به موجب این حمله 4 نفر از جمله 2 غیر نظامی کشته شدند. کره شمالی هشدار داده است برگزاری این مانور که قرار است در آبهای بین المللی انجام شود پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. این در حالی است که واشنگتن این رزمایش را دارای ماهیت دفاعی می‌داند و می‌گوید مقدمات برگزاری آن را از مدت‌ها قبل آغاز کرده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه وارد تهران شد. پیش بینی می شود هدف نخست وزیر لبنان از این سفر جلب حمایت جمهوری اسلامی ایران از تلاش های او برای برقراری ثبات سیاسی در لبنان باشد. احتمال انتشار گزارش کمیته تحقیقات سازمان ملل پیرامون ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و پدر سعد حریری، موجب بروز تنش هایی در لبنان شده است. گمان زنی درباره دست داشتن اعضای حزب الله لبنان در ترور نخست وزیر پیشین لبنان، نگرانی درباره بروز بحرانی تازه در این کشور را افزایش داده است. سعد حریری در این سفر با محمود احمدی نژاد و چند تن از مقام‌های دیگر دیدار خواهد کرد. و مجله آمریکایی فارین پالیسی در فهرست 100 نفره امسال خود از مهدی کروبی و عبدالکریم سروش به عنوان اندیشمندان برتر جهان نام برده است. عبدالکریم سروش استاد دانشگاه و روشنفکر دینی رتبه 40 و مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت در ایران رتبه 41 این فهرست را به خود اختصاص دادند. در فهرست امسال 100 متفکر برتر دنیا که توسط این دو ماهنامه آمریکایی برگزیده شده، نام چهره‌هایی چون بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت، باراک اوباما، هیلاری کلینتون، آنگلا مرکل و بیل کلینتون به چشم می‌خورد. سال گذشته زهرا رهنورد در رتبه 3 این فهرست قرار گرفته بود. و کمتر از 1 هفته بعد از مهار آتشی که هفته گذشته 300 هکتار از جنگل‌های گلستان را نابود کرد، پنجشنبه شب گذشته بخش دیگری از جنگل‌های واقع در شرق گرگان تومه حرق شد. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کردند در حال حاضر جنگل‌های نواحی علی‌آباد، گرگان و مینودشت در آتش می‌سوزند.
اینجا رادیو فرداست.
و در اینجا می‌رسیم به پخش برنامه دیدگاه‌ها که موضوع این هفته اون هست، سوال از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در مجلس، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث بر سر تمایل برخی نمایندگان منتقد دولت در مجلس به طرح سوال از رئیس جمهور در صدر خبرهای هفته گذشته ایران بود. طرحی که اگر حداقل امضای 1/4 نمایندگان را داشته باشد، به موجب اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن رئیس جمهور مکلف می شود در مجلس حاضر شود و به پرسش های نمایندگان منتقد پاسخ دهد. پرسش های در 4 محور در رأس امور ندانستن مجلس، بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی، گفته های اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره مکتب ایرانی و سیاست های به توصیف منتقدان اصولگرای دولت در مجلس لیبرال فرهنگی. بگو مگو بر سر این که آیا چنین طرحی به قوت خود باقی است یا نه، تا پایان هفته ادامه داشت. به گفته علی مطهری، چهره شاخص اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، حتی 1 نفر از نمایندگان منتقد دولت امضای خود را پس نگرفته و تعداد امضاها هم به حد نصاب رسیده. اما به گفته علی احمدی بیغش، نماینده حامی دولت اصولگرا در مجلس، تعدادی از امضا کنندگان امضای خود را پس گرفتند، زیرا به گفته او به این نتیجه رسیدند که طرح سوال از رئیس جمهور راه به جایی نخواهد برد. روز دوشنبه هم گفته‌های عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره نتیجه کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به صحن علنی مجلس کشید و سبب شد علی لاریجانی رئیس مجلس بگوید این نتیجه را قبول ندارد. نتیجه‌ای که شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده و شامل افزایش بر میزان اختیارات رئیس جمهور و دولت در برابر مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از جمله به رئیس جمهور حق می‌دهد درباره نقض اصول قانون اساسی به مجلس و قوه قضاییه تذکر دهد، حقی که شورای نگهبان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به رئیس دولت اصلاح طلب نداد. اینک آگاهان سیاسی می‌گویند برای حل اختلاف میان اصولگرایان منتقد در مجلس و دولت ممکن است پای رهبر جمهوری اسلامی ایران به میان کشیده شود. برخی از این صاحب نظران میگویند اگر رهبر وارد روند حل اختلاف شود، نتیجه به نفع رئیس جمهور و به ضرر مجلس تمام خواهد شد. شاهد مثال این عده از ناظران مواردی از حمایت رهبر از محمود احمدی نژاد در 17 ماه گذشته است. مثلا حمایت در برابر معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته و کمی پس از آن تسریع در روند دادن رأی اعتماد به اکثر وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد، در حالی که تا پیش از دخالت رهبر صحبت از مخالفت نمایندگان منتقد با نیمی از نامزدهای پیشنهادی وزارت در کابینه دهم بود. اما عده دیگر از آگاهان سیاسی میگویند نتیجه ورود رهبر به روند حل اختلاف از پیش معلوم نیست، زیرا به گفته این عده مثلا با وجود تمایل شدید محمود احمدی نژاد به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاونت ریاست جمهوری، رهبر با این تصمیم مخالفت کرد و نتیجه آن شد که اسفندیار رحیم مشایی به جای معاونت بر کرسی ریاست دفتر رئیس جمهور تکیه زند. در برنامه این هفته دیدگاه ها، ریشه ها و پیامدهای صحبت درباره طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس را با دو نماینده سابق مجلس ایران و یک تحلیلگر سیاسی در میان گذاشته ایم. با قاسم شعله سعدی، مؤسس فراکسیون مستقلها در مجلس سوم در تهران، فاطمه حقیقتجو، نماینده تهران از جناح اصلاح طلب در مجلس ششم این هفته در واشنگتن، و علیرضا حقیقی، کارشناس امور ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. از تهران شروع کنیم. آقای شعله سعدی، اول از شما در جایگاه یک حقوقدان میپرسم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد این اختلاف نظر نمایندگان منتقد مجلس و رئیس جمهور چی داره که بگه؟ از لحاظ قانون اساسی وزنه مدعای نمایندگان منتقد سنگین تره یا دولت و رئیس جمهور؟
ببینید، به لحاظ تئوریک قانون اساسی بیشتر صلاحیت رو داده به مجلس، یعنی مجلس میتواند با یک نصاب معینی رئیس جمهور رو مورد سوال و استیضاح قرار بده و حتی اون رو برکنار بکنه و طبق اصل 110 قانون اساسی وقت شرایط برای برکناری رئیس جمهور فراهم میشه. همینطور مجلس میتواند عملکرد دولت رو و خود دولت رو هم مورد استیضاح قرار بده و دولت رو ساقط کنه، میتونه لایحه بودجهش رو تصویب نکنه و عملا مجبور به استعفا کنه دولت رو، با تحقیق و تفحص هم میتونه همه عملکرد دولت رو زیر نظر بگیره و بنابراین راهکارهایی که به لحاظ تئوریک در قانون اساسی پیش بینی شده اینها وزنه مجلس رو سنگین تر میکنه، منتها مجلس یک سری محدودیت‌های دیگری هم داره، یعنی این فقط این صلاحیت ها نیست، محدودیت هاش از صلاحیت هاش بیشتر هست، به این معنی که با این مجلس فعلی که از مکانیزم نظارت استصوابی عبور میکنن نمایندگانش، همه نمایندگان خودی خواهند بود. بنابراین عملا این اتفاق ها نمیفته و از طرف این مجلس هم تابع ولایت فقیه هست. لذا اگر احساس کنه که نظر ولی فقیه برخلاف نظر مجلس هست، اون وقت مجلسی که باید کوتاه بیاد. به علاوه اگر گاهی هم اختلاف پیش بیاد بین مصوبات مجلس و نظر شورای نگهبان و مجلس اصرار کنه بر مصوبات خودش، اون وقت برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت کشیده میشه کار، که عمده کارشون داوری بین مجلس و شورای نگهبان هست، که اون مجمع هم الان با اینکه رفسنجانی رئیسش هست، اما به اتفاق اعضاش گروه خونیشون با همون اصول گرایانی است که از طریق اشغال و قبضه کردن نهادهای انتصابی قدرت بر سر قدرت هستن. لذا در عمل خیلی اتفاق حادی نخواهد افتاد، فقط در آدم نظر هست که مجلس میتونه در رأس امور باشه. و این حرفی هم که آقای احمدی نژاد زده، گفته مجلس الان دیگه در رأس امور نیست، واقعیت اینه که همون موقعی که آقای خمینی بود باز هم مجلس در رأس امور نبود. مجلسی در رأس امور هست که بتونه نسبت خودش رو با رهبری رعایت بکنه.
ممنونم آقای شعله‌زاده. اجازه بدین از خانم حقیقت‌جو هم پرسشی بکنم در جایگاه یک نماینده سابق مجلس ششم. خانم حقیقت‌جو، چی فکر میکنین درباره علل این اختلاف نظر؟ چون آقای شعله‌زاده دارن میگن که نظارت استصوابی بوده و همه این نمایندگان از صافی مجلس گذشتن، پس علل و ریشه های این اختلاف نظر میان نمایندگان منتقد جناح اصولگرا با دولت اصولگرا چیه؟
فقط میخوام یک جمله اضافه بکنم به فرمایشات آقای شعله‌زاده در خصوص اختیارات قانونی مجلس. با توجه به اینکه توی این بحث اخیر اختلافات بحث بر سر مصوبات مجلس بوده، ببینید طبق قانون اساسی قوا در ایران مستقل هستند، به این معنی که تمام مسائل مربوط به تقنین قانونگذاری همه در مجلس نهاد قانونگذاری کشور جمع هست، که حالا ما سه نهاد در این بخش داریم. در حوزه اجرا همه در اختیار حوزه اجراست و قضا هم در اختیار قوه قضاییه. بنابراین از این حیث دستگاه های دیگه ملزم به رعایت قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند. و اساساً بحث هایی که واقعاً دولت میکنه، که یه بخش علت اختلافات هم من از این بحث وارد میشم به علت اختلافات، آقای احمدی نژاد احساس میکنه که هر چه که بیان میکنه باید همه مطابق نظرات ایشون عمل بکنن، که به اعتقاد من این انتخابات رهبری ایشون رو منصوب میکنن به عنوان رئیس دولت بدون اینکه آرای مردم رو احراز کرده باشه. این فرد دچار توهم میشه، دچار شبهه میشه، فکر میکنه که خب اگر من حتی انتخاب نشدم، من شدم رئیس دولت، معنیش اینه که بقیه باید از من اطاعت کنن، حرف آخر و اول حرف منه و به همین دلیل مجلسم در رأس امور نیست، حرف منه. بنابراین اگر من یه لایحه ای رو میفرستم مجلس، بدون چون و چرا اون لایحه باید تصویب بشه. مصوباتی اگر در هیئت دولت دارم، من حرف نهایی رو میزنم، هیچ کسی حق نداره که روی این مصوبات من نظر داشته باشه. و الو ایوها، تمام این موارد و اختلافات به نظر من یه بخش عمدهش برمیگرده به این بینش غلطی که آقای احمدی نژاد داره. و این اساسا نقض قانون اساسیه، یعنی اصلا قانون اساسی متاسفانه توسط هیچ کدوم از نهادهای قدرت، نه شخص رهبری که بارها قانون اساسی رو در کشور نقض کرده، نه رئیس دولت و نه رئیس مجلس، نه رئیس قوه قضاییه، هیچ کدوم رعایت نمی کنن، همه مرتکب نقض قانون اساسی میشن در جایی که قانون مبنا نیست. بنابراین احمدی نژاد میگه من چرا باید گوش کنم؟ به نظر من احمدی نژاد و دولت هم متوجه میشن که وقتی قانون اساسی میگه که استقلال قوا، معنیش اینه که اگر مجلس یه چیزی رو تصویب کرد، دولت ملزم به رعایت اونه. در قانون اساسی ایران رئیس جمهور حق وتو نداره و صرفا یک بحث تشریفاتی وجود داره که مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ میشه به دستگاه‌ها. معنی ابلاغ یک مصوبه مثل پستچیه، این پستچی باید نامه رو بده اینور اونور، پستچی هیچ نظری در محتوای مسائل نداره. اما آقای احمدی نژاد اختیاراتی از نوع اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا داره و اون حق وتو هست میاره. شما وقتی جمله آقای احمدی نژاد رو میخونی که خطاب به اعضای کمیسیون اصل 90 میگه که قوانین بالادستی اجازه نمیدهد که ما این قانون رو ابلاغ بکنیم، این قانون درست نبوده، خود مجلسی ها هم متوجه اشتباهشون شدن.
خیلی ممنونم خانم حجاج.
اشتباه یا درسته، اصل اینه که باید توسط دولت اجرا بشه. من این اختلاف رو از این زاویه بیشتر میبینم.
آقای حقیقی، میان خود نمایندگان جناح اصولگرا هم در مجلس اختلاف نظر مشهود بوده، یعنی همین حتی بر سر اینکه آیا امضای این عده از نمایندگان منتقد به حد نصاب رسیده یا نه سر این اختلاف هست و سر اینکه شماری از کسانی که نامه رو امضا کرده بودن برای طرح سوال از رئیس جمهور امضای خودشون رو پس گرفتن و به عللی منصرف شدن یا نه، ماهیت اختلاف نظر میان نمایندگان جناح اصولگرا چی آقای حقیقی؟
بعد از محدودسازی‌هایی که شورای نگهبان انجام داد و با نظارت استصوابی امکان حضور عده زیادی رو در انتخابات مجلس محدود ساخت، اینهایی که وارد مجلس شدن، اینها معمولاً متعلق به جناح‌های مختلفی هستند. طبیعیه که جناهایی که منابع مالی اینها رو برای انتخابات فراهم میکنن اونها گرایش به اون جناح پیدا میکنن. همونجور که میدونید الان پرونده بیمه ایران و آقای رحیمی و غیره مربوط به منابع مالی است که برای انتخابات مجلس هشتم خرج شده و گروهی حدود بین 80 تا 90 نفر تقریبا در مجلس هستن که اینا حامی دولت آقای احمدی نژادن. این حمایت به خاطر منابع مالی است که در انتخابات براشون خرج شده و بعد رانت‌هایی است که در هنگام مجلس می‌گیرن. در حقیقت اکثر نمایندگان مجلس خیلی‌هاشون دنبال این هستند که از طریق نمایندگی امکانات جانبی فراهم کنن، منابع مالی جانبی کنن و چیزی که در مجلس ایران وجود نداره قانون کانفلیکت آف اینترست، یعنی نماینده مجلس وقتی که توصیه‌ای میده برای یک مثلا مقاطعه کار، این در مثلا در کانادا میتونه جنجال ایجاد کنه، در ایران این طبیعی جزء کار اصلا حساب میشه. حالا این بخش از نمایندگان برای اینکه در دور بعدم بتونن از اون منابع مالی در انتخابات استفاده کنن، حمایتشون رو از دولت معمولا ثابت میمونه. الان اختلاف بین بخشایی است که طرفدار دولت هستن و بخشایی که طرفدار جناح‌های دیگه اصولگرا هستن. جناح‌های دیگه اصولگرا مثل جناح آقای لاریجانی که اصولگرایان تجربه‌گرا، عقلی‌گرا و اصولگرایان سنتی هستن، اینا معتقدن این دولت فانکشنال نیست، کارآمد نیست، این دولت آینده نداره و در نهایت میتونه کل جمهوری اسلامی رو با بحران جدی روبرو کنه که بحران انتخاباتی یکیش بوده و اگر جلوی این دولت کوتاه نیان، این دولت میخواد تمام کیک قدرت رو نصیب خودش بکنه. این دعوایی است که اینجا وجود داره. به نظر من طرح سوال از رئیس جمهور و مسائل دیگه که وجود داره به نوعی بی آینده کردن آقای احمدی نژاد هست و اگر امکانش رو باشه، یعنی اگر نهادهای بالای مجلس مثل نهاد رهبری اجازه بدن، حتی امکان استیضای آقای احمدی نژاد وجود داره که به نظر من قدم اولش میتونه مربوط به محاکمه آقای رحیمی باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله‌سعدی، تفاوتهایی بین جوابایی که آقای حقیقی و خانم حقیقت‌جو به این پرسشات دادن مشهود بود با جواب شما. حالا در جایگاه یک نماینده سابق مجلس سوم و بنیانگذار فراکسیون مستقل‌ها، وضعیت جناح اقلیت در این گونه اختلاف نظرها میان برخی نمایندگان جناح اکثریت با رئیس دولت چطوره؟ آیا اقلیت میتونه از این فرصت بهره‌ای ببره؟
ببینید، باید توجه داشت که سیستم حکومتی ایران مثل اروپا و آمریکا نیست. یک سیستم خاصی هست، سیستم ولایت فقیه هست، نه نظام پارلمانی هست، نه ریاستی هست، یه چیز مخلوطی از همه چی هست. واقعیت ها این نیست که آقای احمد نژاد همه کاره هست. اصلا باید روی این دقت کرد که احمد نژاد رو چه کسی و چه کسانی آوردن روی کار. اخیرا گویا وزیر اطلاعات گفته که طراحی انتخابات یا مهندسی انتخابات چیزی شبیه این واژه ها توسط آقای خامنه ای انجام شده در انتخابات نهم و دهم. آقای خامنه ای خودشون هم چه گفتن که نظر احمد نژاد به من نزدیکتر است تا نظر رفسنجانی به من، لذا احمد نژاد رو به طور مجرد نباید اصلا مورد ارزیابی قرار داد. احمد نژاد تا موقعی میتونه بگه مجلس در دست امور نیست، تا موقعی میتونه به مصوبات مجلس پرخاش کنه که مطمئن از حمایت آقای خامنه ای باشه. نظام به صورت انتظایی به نظرم بررسی عمل کرده احمد نژاد و بقیه افراد و نهادها رو به بیراه خواهد برد.
آقای شعله سعدی لطف کنین در مورد وضعیت جنای اقلیت هم که پرسیدم ازتون یه جوابی بدید.
این اقلیت هم اقلیت خیلی خیلی ضعیفی هست، یعنی اقلیتی که الان میترسه هر لحظه این نگرانی رو داره که مثلا دوره بعد دوباره با گیوتین نظارت استثبابی ساقل بشه و اجازه ندن به مجلس راه یابد. نظام اقلیت هم عملکردش اقلیتی که مثل اقلیت ها در کشورها با نظام دموکراتیک نیست، ولی چون طب و ماهیت قدرت سیاسی رقابت هست و اختلاف هست، اینها اگر کاملا هم در یک جناح باشن، نه فقط در یک طیف، اگر در یک جناح در یک حزب هم باشن، در یک فراکسیون هم باشن، دوچار اختلاف میشن، زیرا میخوان رقابت داشته باشن با هم. و بعضی هاشون الان سردرگم هستن، اصلا نمیدونن. حالا بحث اقلیت کنار بذاریم، تو مجموعه اصولگرایان تو مجموعه اونا هم اختلاف زیاده. الان یه بخشش مال سردرگمیشون هست و اینکه میبینن که بالاخره داره مجلس پایمال میشه، مجلس دیگه در واقع داره اگر که این پیشنهادها به تصویب برسه و مجلس دیگه نتونه در اون مواردی که ذکر شده در پیشنهاد این کارگروه مربوط به مجلس و شورای نگهبان، مجلس فقط دیگه یک شیر بی شمایال و دم خواهد بود، فقط اسمش مجلس. از ضمن اینکه مجلس به لحاظ نظری واقعا در نظام اسلامی یک قوه مقنن نیست. آقای خمینی هم در کتاب ولایت فقیه صراحتا این رو میگه، میگه اصلا در نظام اسلامی قانونگذار ما نداره جز خدا. نظام مجلس شأن ذاتیش قانونگذاری اصلا نیست، فقط حالا مونده شأن نظارتیش که اونم داره محدود میشه. مثلا در امور مربوط به تفسیر شورای نگهبان از نظارت بوده که برای خودش نظارت استثنایی حائل شده، این مجلسی که حق نداره حتی به اونم نظر بکنه اگر اون تصویب بشه.
ممنون آقای شعله سعدی.
ادامه نظارت استثنایی، یعنی نماینده اگر تایید هم شده اعتبارنامه‌اش، بعدش احتمالاً شورای نگهبان دوباره میتونه از اون تایید صلاحیتش عدول بکنه اگر جلوشو ول کنن. لذا این اقلیت هم نمون اقلیتی که شما فکر بکنید میتونه کار مهمی انجام بده.
خانم حقیقت جو در جایگاه باز نماینده مجلس ششم، مجلس معروف به مجلس اصلاحات، با نظر آقای شعله سعدی درباره شیوه رفتار جناح اقلیت مجلس و اصلاح گرایان و امکاناتی که دارن یا ندارن چیه؟
ببینید، من اول با یک بخش صحبت آقای شعله سعدی توضیح بنده هم نظر شخصیم رو عرض بکنم که یک وقت ما بحث حقوقی و قانونی میکنیم، یک زمان بحث واقعی اون چیزی که در حال اتفاق افتادن هست رو میکنیم. در خصوص بحث مجلس و این که شأن قانونگذاری دارد یا ندارد، از بعد قانونی اگر نگاه کنیم که من در توضیح اولم هم عرض کردم که قوه مقننه متشکل از سه نهاد هست، مقصودم همین هست که بله، مجلس به تنهایی تنها نهاد قانونگذار در کشور نیست، این مدلی که ما در ممالک دیگه میبینیم، بلکه خب در قانون اساسی هم میگه که مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی نداره و نهاد سوم هم که مجمع تشخیص مصلحت هست به تدریج در اصلاح قانون اساسی وارد شد. بنابراین قوه مقننه رو به یک معنا میتونیم قوه سه نهادی بدانیم، اما به هر ترتیب منبع و منشأ قانون مجلسه. شورای نگهبان به هیچ عنوان نمیتونه یک چیزی رو برداره بنویسه و تبدیلش به قانون بکنه. اول باید یک مصوبه از مجلس در بیاد. بله خب، حالا در کشور ما قانون اساسی ما میگه باید متناسب با شرع باشه، خب تفاسیر مختلفی ایجاد میشه و در عمل چه اتفاقی میفته اون یک بحث دیگه هست که شورای نگهبان به ویژه در خصوص مجلس ششم نقش تخریبی و وتویی سنگین رو بازی کرد و مجمع هم چون هیچ محدوده زمانی نداره، مثل 9 روز یا دو برابرش مثل شورای نگهبان نیست، محدوده زمانی رو نداره. از سال 2003 که به عنوان نمونه ما سیدار رو تصویب کردیم تا الان که 2010، این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت بایگانی است، چون قانون هیچ محدوده زمانی رو تعیین نکرده. اما در خصوص بحث اقلیت، بنده کاملا با آقای شعله سعدی موافقم. متاسفانه اقلیت گرچه به لحاظ عددی کم هستند و عدد در مجلس بسیار تعیین گذار هست، وقتی نصف به اضافه یک در اختیار اقلیت نیست، خود به خود کاراییش کم میشه و امکان تاثیرگذاریش بسیار کمتر میشه. اما به لحاظ فردی بالاخره حتی اگر یک فرد در این اقلیت وجود داشت میتونست خیلی مؤثر باشه. متاسفانه ضعف دوم نهاد فراکسیون اقلیت این هست که از همین اقلیت بودنشون هم استفاده نمی کنند، کاراییشون بسیار ضعیف هست. از این حیث انتظار می رفت که بهتر عمل می کردن، که البته خب در بعضی جاها بعضی از این افراد نطقای خوبی داشتن، مصاحبه های خوبی داشتن، جای تقدیر، اما به طور کلی به عنوان فراکسیون اقلیت بسیار ضعیف عمل می کنن.
آقای حقیقی، بپردازیم به تأثیر فعل و انفعالات در خارج از مجلس بر سرانجام اختلاف نظر میان نمایندگان منتقد جناح اصولگرا با رئیس جمهور و رئیس دولت اصولگرا. در گذشته واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده و آقای شعله سعدی هم گفتن این بار هم نظر او میتونه مؤثر واقع بشه. چه نوع واکنشی متصوره و چه نوع نتایجی مترتبه؟
در مورد
همین اختلاف نظری که وجود داره.
خب ببینید، با توجه به فروکش کردن مسائل بعد از انتخابات و حوادث توی خیابونها، جناح اصولگرای منتقد صداش الان بلندتر شنیده میشه و اون تصوری که نهاد رهبری از کارآمدی و محبوبیت آقای احمدی نژاد داشت، اون تصور به نظر من تغییراتی کرده در چند مورد. یکی در مورد مسئله بین‌المللی و هسته‌ای، اطلاعات و ادعاهایی که آقای احمدی نژاد میکرد در مورد مسئله هسته یا چیزی که در مورد ژنو مطرح کرد، که اینا دیگه غنی‌سازی به رسمیت شناختن، که همش ادعاهای دروغ بود، که به خاطر همین وقتی که آقای جدیدی برگشت، نهادهای قدرت اون موافقتنامه رو کنسل کردن، چون فهمیدن اون گروه مذاکره کننده که گروه بسیار ضعیفی بود، آقای احمدی نژاد اون رو مطرح میکرد که الان زمان تعامل ما رسیده. این ادعاهای گزاف در حوزه رابطه بین‌المللی این نقش بر آب شده. در حوزه کارآمدی هم دولت ضعف‌های زیادی نشون داده، شتاب زدگی، سیاست های متناقض مثل سهام عدالت، مثل همین هدفمندی یارانه‌ها که تقریبا 95% اقتصاددانان ایرانی باش مخالفت کردن و خب اینا شنیده میشه. نکته سوم هم اون محبوبیتی که در جناح‌های عدالت‌خواه داشت ایشون، اونا هم با انتصاب آقای رحیمی و صحبتایی که آقای مشایی میکنه و حتی خود آقای احمدی نژاد میکنه که دنبال جذب طبقه متوسطه، اونها هم دچار مشکل شده. البته آقای خامنه‌ای به نظر من سعی میکنه که به گونه‌ای تقابل رو کاهش بده، چون تقابل رویارویی خیلی علنی که منجر به برکناری یا استیضاح بشه خیلی به نفع کلیت مجموعه که ایشون داره هدایت میکنه نیست. به نظر من سعی میکنن اصطلاحی که رسیدن موقع چیدنی میوه بشه، که دولت خودش آروم آروم کاراش انجام بده و به نوعی سیاست این هست که این جناح آقای مشایی احمدی نژاد در آینده یک جور اون پول، یعنی دیگه آینده ریاست جمهوری نداشته باشن، و تلاشی آقای احمدی نژاد میکنه که در مجلس آینده بتونه با ائتلاف یه سهمی از که قدرت بگیره. به نظر نمیرسه که اون پیشنهادی که شورای نگهبان داده اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا کنه. ممکنه بخشی از اختیارات مجلس که به تفسیر شورای نگهبان داره کاهش پیدا کنه، ولی من بعید میدونم که بتونن چیزی رو مطرح کنن که در قانون اساسی نص علیهش هست. یعنی هیچ کس نمیتونه نصی رو که در قانون اساسی هست تغییر بده، اون باید قانون اساسی رو تغییر بدن. ممکنه تفسیرهای کشدار شورای نگهبان از موضوعات بتونه به گونه تفسیر بشه که بخشی از حقوق مجلس رو کم کنه، ولی بعید میدونم که قدرت رئیس جمهور افزایش بده کنه.
به حکم ثانیه شمار ساعت به پایان برنامه این هفته دیدگاه ها رسیدیم. با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، خانم فاطمه حقیقتجو و آقای قاسم شعله سعدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب این هم برنامه دیدگاه های این هفته و در فرصت مانده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم به آگاهیتون برسونن. 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید و دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. در همینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. بخش بعدی خبر رأس ساعت 10 در تهران و تا آن بخش خبری ترانه.